یک ایده جدیدی در دنیا مطرح بشه که بلا فاصله بایستی اون تولید کننده ما بتونه از این دانش استفاده بکنه. اما در بحث زراعیمون یه مقداری ما دچار مشکل هستیم، یعنی ما داریم سطح زیادی رو زیر کشت میبریم، اما باز هم میبینیم و در برخی سالها واردات گندم، جو، ذرت و دانه های روغنیمون خیلی،
یعنی عمل کرد در سطحمون موفقیت آمیز نیست،
عمل کردمون در واحد سطح اون مقداری که باید باشه نیست.
درست.
یعنی مثلا ما الان میانگین،
یعنی به میزان آب و بذر رو خدمت شما عرض بکنم که به هر حال اون کودی که داده به اون زمین داده میشه و مقدار وقت و اینهایی که داره گذاشته میشه متناسب با اونها نیست.
بله، متناسب با اون نیست. بخشش برمیگرده به نوع بذرهایی که کشت میشه، بخشش هم برمیگرده به مثلا بحث مکانیزاسیون.
درست.
که ما بایستی حتماً ماشینالاتی استفاده بکنیم، ادواتی رو استفاده بکنیم که اینها بروز باشن. این خیلی مهمه و در روش کشتمون هم بایستی این رو لحاظ بکنیم. الان برخی از ماشینالات کشت اومده که به اصطلاح عملیات رو یک جا انجام میده، یعنی هم حرکت که میکنه توی زمین، زمین رو میشکافه، بله، از رو یه مقدارم کود کنارش میگذاره، دوباره روی اون رو میپوشونه، و در حالی که روش های قدیم باعثی یک بار دو بار زمین شخ زده میشد، دیسک زده میشد، بعدش دوباره بس پاشیده میشد، بعد کود پاشیده میشد، اینا خب همش این تراکتور وارد زمین میشه و هم سوخت بالایی رو مصرف میکنه و هم به اصطلاح فشردگی خاک رو بیشتر میکنه و هزینه های زیادی برای کشاورز داره. ما باید بتونیم تولیدمون هم اقتصادی بکنیم که این با افزایش عملکرد در واحد سطح قابل انجام هست. یک مقدارم بایستی ضریب تبدیل خوراک دام و طیورمون رو هم افزایش بدیم. این رو هم یه مقداری چالش داریم. ما به همین خاطر ما داریم سالانه مقادیر بسیار زیادی خوراک دام وارد میکنیم، با وجود اینکه بخش زیادی هم در داخل تولید داریم ما. یعنی ما تولیدات داخلی علوفه ما خیلی بالاست، ولی در این حال اون بخشی که نیاز داریم هم باز مثل ذرت و کنجاله سویا این از خارج وارد میشه و سالیانه تا 17 میلیارد دلار ما بعضن واردات محصولات کشاورزی داریم که بخش عمده‌ای و سهم بزرگش، یعنی تا 80 درصدش مربوط به همین نهادها هستش.
درست.
که خب اینم چالش ساز شده، اینکه چه ارزی بایستی به این نهادها اختصاص پیدا بکنه. اگر ارز رو ارزون در اختیارش بگذاری یک مفاسدی داره.
درسته.
که خب ما آثارش رو تو این دو سال اخیر متاسفانه تو بخش کشاورزی و مدیریت هایی که وجود داشت دیدیم، ولی بایستی حتما و حتما در داخل ما تمرکزمون رو بگذاریم و این توانایی هم وجود داره که بخش زیادی از اینها رو ما در داخل تولید بکنیم. مشکل دانه های روغنیمون یه مقدار متفاوته.
بله.
سطح زیر کشتش کم هستش، یعنی اگر اینجا بایستی یه مقداری تمرکز بکنیم برای توسعه،
یعنی نیاز به سیاست های تشویقی داریم.
بله، این بایستی سیاست های تشویقی باشه که یه مقداری کشاورزان بیان به سمت کشت دانه های روغنی که ما بتونیم هم بخشی از روغن مورد نیاز کشور رو در داخل تولید بکنیم که الان تقریبا 85-90 درصدش از خارج میاد.
بله.
و هم به اصطلاح از کنجاله اون استفاده بکنیم که ببرم توی جیره غذایی دام و اون رو هم دیگه نیاز نباشه خیلی از خارج از کشور وارد بکنیم. بنابراین راه حل ها مشخصه و میشه کار کرد و توسعه داد و این مشکلات رو برطرف کرد.
بسیار خوب. جناب خلیلیان، برای هر سال در هفته دولت دولتی ها گزارش عمل کرد میدن از فعالیت هایی که انجام دادن در وزارتخانه های مختلف، بخش ها و حوزه های مختلف. این بررسی عملکردها به نظر شما چه اهمیتی داره و چگونه میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم برای بازنگری در سیاست‌ها؟
بله. خب طبیعتاً دولت‌ها وقتی کار میکنن نتایج و خروجی‌های مثبتی هم داره.
بله بله.
مثلا فرض بکنید در همین دولت شهید رئیسی، عرض کرده ما در استان خوزستان دو فصل کشتمون با مشکلات کم آبی و خشکسالی مواجه بودیم، ولی با وجود این در اون استان موفق شدیم رکورد تولید و رکورد خرید تضمینی رو بشکنیم. در کشور هم مثلا در بحث گندم منظورم بود، سال 1400 نزدیک 7.5 میلیون تن ما گندم وارد کشورمون میشد و خرید تضمینیمون هم کمتر از 5 میلیون تن بود، در حالی که ما امسال خرید تضمینیمون الان از 11.5 میلیون تن هم افزایش پیدا کرده و ما تقریبا میشه گفت که نیازی به واردات زیادی در بحث گندم نداریم.
ده. خب اینجا کار خیلی بزرگی است. حداقل در بحث ذخیره استراتژیکمون مشکل نداریم.
بله. ده. یعنی ما دیگه الان میتونیم تو این زمینه به اصطلاح امیدوار باشیم که این کار انجام شده. خب این یه کاریست که هم به همت کشاورزان و هم پشتیبانی های دولت و مشوقه هایی که انجام شده، زحماتی که در دولت کشیده میشه، اینا واقعا دولت مردان واقعا کار میکنن صرف نظر از اینکه کدوم دولت باشه. همه دولت مردان وزرا میخوان کار کنن، تلاش کنن، کوشش بکنن و طبیعتاً به اهداف برسن. گاهی اوقات با چالش های مواجه میشن.
بله.
و اون چالش ها بحث تفاوت مدیریت ها رو در دولت های مختلف نشون میده که هر کدوم از این دولت ها تا چه حد موفق میشن با این چالش ها مواجه بشن و اونا رو مدیریت بکنن، که به نظر من این خیلی اهمیت داره. و در بحث صادرات در این چند سال اخیر باز ما الان صادرات محصولات کشاورزیمون تو این یک سال اخیر از 6 میلیارد دلار فراتر رفت. البته این در دوران وزارت خود من در سال 90-91 هم ما این میزان صادرات رو داشتیم.
بله.
اما تو این فاصله یک دهه 90 یک افتی داشتیم در صادرات محصولات کشاورزی که بخشش برمیگرده به همون شرایط آب و هوایی و خشکسالی.
بله.
و بخشش هم برمیگرده خب به تدابیر مدیریتی، که خوشبختانه تو این دو سال و سه سال اخیر هم شرایط آب و هوایی به خصوص سال گذشته شرایط آب و هوایی بهتر شد و نرخ ارز هم محصر بود. یعنی ما بایستی واقعیت کارشناسی رو هم توجه بکنیم به چه شکل محصر بود. وقتی نرخ ارز به اصطلاح فرض کنید دلار 30,000 تومان میشه 60,000 تومان.
بله بله.
این باعث میشه که از خارج از کشور ترغیب بشن بیان محصولات ایران رو خریداری بکنن و این کمک میکنه باز به توسعه صادرات. یعنی یکی از عواملش هم البته این نکته بوده که ما بایستی این رو هم مد نظر قرار بدیم در کنار تلاش هایی که دولت داشته.
بله.
تولیداتی هم که افزایش پیدا کرده این رو هم بایستی برایش سهم قائل باشیم، که این هم باعث شد که به اصطلاح این صادراتمون یه مقدار افزایش پیدا بکنن. در این حال شنوندگان عزیز باید به این نکته هم توجه داشته باشن، وقتی این اتفاقات میفته که اصلا مربوط به بخش کشاورزی نیست، آثارش ولی تو بخش کشاورزی خودشو نشون میده.
بله.
یعنی ما وقتی
چون دقیقا هم ارتباط مستقیم با سفره مردم داره خیلی زود دیده میشه.
بله. به معنی این که نرخ ارز مثلا دو برابر میشه و این صادرات گسترش پیدا میکنه، و خب از کجا گسترش پیدا میکنه؟ ما در کوتاه مدت که سری که نمیتونیم تولید افزایش بدیم.
آه.
یعنی بخشی از سهم مردم که باید خرید بکنن داره صادر میشه و در نتیجه خود همین متناسب این نرخ تورم یه متناسب نرخ ارز یک تورمی رو در مواد غذایی ایجاد میکنه. که مثلا ما تو این به خصوص دهه اخیر و این چند سال گذشته ما با این مواجه بودیم.
بله.
یعنی مردم میرن تو بازار مواجه میشن که خب معیشت سختی دارن، یکی از سختی‌هاش علتاش این هست که ناشی از سیاست‌های دولت‌ها و بخشش هم مربوط به تحریم هستش. یعنی یک واقعیتی است که ما نباید این رو نادیده بگیریم. تدابیر داخلی و تحریم‌های خارجی، اینا در کنار هم دیگه این سختی معیشتی رو که الان مردم ما باش مواجه هستن، در این حال خب ارز رو هم که وارد کشور میشه، حالا تأثیرش چی میشه؟ این ارز که وارد کشور میشه باعث میشه که فشار به بازار ارز کاهش پیدا بکنه و نرخ ارز تثبیت بشه.
درسته.
الان ما میبینیم تقریبا میشه که بعد از جهشی که سال 1401 در نرخ ارز داشتیم، تو این یک سال اخیر در محدوده 57-56 هزار تومن تا مثلا 62 هزار تومن این نوسانش کنترل شد. یعنی بعد از اون جهش یک باره قیمت ها این متوقف شد. علتش همین بازخوردیه که از
بازگشت ارز بکشن.
بله، بازگشت ارز. این همش به هم دیگه مرتبطه. و ولی گاهی اوقات مثلا میبینید یه جای اتفاق میفته، همه بخش کشاورزی رو، حالا یا کشاورز یا مدیر بخش کشاورزی رو مقصر میدونن، در حالی که ممکنه مثلا یک کسی اومده یک سیاست ارزی رو در پیش گرفته یا
آثارش اینجا دیده.
بله، آثارش توی کشت کشاورزان، زندگی کشاورزان و مردم ما در سفره اونها دیده میشه.
بله. سپاسگزارم. یه فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم.
برای خود شما هم یک فرصتی است در واقع، نه فقط فرصت ارائه گزارش و کارهایی که انجام گرفته تا ذهن مردم آشنا بشه به حقایق، که این البته لازمه، بلکه علاوه بر این فرصت ارزیابی درونی خود مسئولان قوه مجریه، قوتها رو، ضعفها رو واقعا بررسی کنن، ارزیابی کنن و بشناسند اون چیزی که مایه پیشرفت اونها شده، اونها رو تقویت کنن، و همچنین اون چیزی که مایه عقب موندگی ها و ضعف هایی شده که در جامعه هم، در زندگی مردم هم مشهوده، اونها رو برطرف کنن.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید. به مناسبت هفته دولت داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای صادق خلیلیان از وزرای اسبق جاده کشاورزی که توفیق خدمت رو داشتن در دولت دهم و آخرین مسئولیتشون هم استاندار ویژه استان خوزستان بودن، که به هر حال اونجا هم به دلیل تجربیاتشون در حوزه کشاورزی اقدامات خیلی موثری رو انجام دادن که بخشش رو هم اینجا بیان فرمودن. به هر حال برنامه گفتگوی اقتصادی که میشنوید میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786-1035 نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. جناب آقای خلیلیان، به حال بحث مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست یک موضوع کاملا ملی است، حالا اگرچه یه بخشیش هم به سازمان حفاظت محیط زیست برمیگرده، یه بخشیش در اختیار به حال وزارت نیروست، یک سازمانی هم هست، یک مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با عنوان سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها آبی خیز داره. البته فکر کنم تو این چند سال فکر کنم عنواناش هم خیلی تغییر کرده، یک بعضی از اصطلاحاتش برداشته شد، یه چیزای دیگه بهش اضافه شد اینها، ولی در هر حال به هر حال بحث جنگلداری، بحث حفاظت محیط زیست اینها خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که حالا اگر که مربوط نبود بهش پاسخ ندید، ولی فکر می‌کنم این چیزی که به یک تهدید تبدیل شده در کشور ما، بحث فرونشست هاست که خب خیلی از کارشناسان شاید تعبیرشون اینی که به دلیل حفر چاهای کشاورزی غیر مجازی که به هر حال در 4-5 دهه اخیر خصوصا در دوران بعد از انقلاب به هر حال اتفاق افتاده اینها و سفره‌های آب زیرزمینی برداشت شد، برداشت بیرویه شد، شاید این باعث شده که این فرونشست‌ها اتفاق افتاده و ما در برخی از استان‌ها هم این دیگه به یک تهدید تبدیل شده، خصوصا تو مناطق مسکونی. حالا اینکه ما چگونه میتونیم این موضوع رو بحث منابع طبیعی و محیط زیست رو مدیریت بکنیم در سطح ملی رو از دیدگاه شما بشنویم که به هر حال چه باید کرد، چه سیاست‌هایی رو باید پیگیری بکنیم. حالا به قول فرمایش شما خیلی وقتها تهدیدها خودش یک هشدارهایی به ما میده که آقا جان اینجا وضعیت اینه، الان باید این کار انجام بدی، به هر حال خودش یه فرصتی که باید این کار انجام میشه. بفهمید.
عرض کنم که اولین عناوین رو من توضیح بدم.
بله بله.
در سطح ملی ما سازمان جنگل ها مراتب و آبخیزداری کشور رو داریم، ولی در استان ها میشه اداره کل منابع طبیعی.
درسته.
به همین خاطر گاهی اوقات اینا رو با هم دیگه مطرح میکنن. ببینید این بحث آب برای ما خیلی مهم هستش، یعنی ما الان در کشور اومدیم یک سری سدها رو احداث کردیم در طول 30 سال اخیر. این سدهایی که احداث شده بخشی از اراضی پایاب سد که بایستی از آب این سد برای کشاورزی استفاده بکنن، کانال های آبیاری و زهکشی اونا تکمیل نشده.
درست.
در نتیجه ما مناطقی داریم که این سد احداث شده اما کانالاش تکمیل نشده، کشاورزا همچنان دارن از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن. بنابراین ما یک کاری که انجام دادیم، تمرکز کردیم در حدود سال 90-91 بود روی بحث همین آبیاری تحت فشار که مصرف آب رو کاهش بدیم از یک طرف، و تکمیل این زنجیره مربوط به سد، کانال‌های درجه 1 و درجه 2 تا برسه به مزرعه. حالا تو مزرعه هم که رفت دیگه آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره‌ای بارانی که آبم کمتر مصرف بشه. این یکی از کارهایی است که اون موقع دنبال کردیم. در دولت آقای روحانی هم چند سال اولش باز این همون تر ادامه پیدا کرد، ولی بعدش دیگه رها شد. این یکی از کارهایی است که حتما ما بایستی انجام بدیم. بخشی از این مشکلم برمیگرده خب به یک دهه حدوداً خوشسالی که تو کشور ناشی از شرایط آب و هوایی داشتیم.
درست.
و اونم یکی از عواملی بود که تاثیرگذار بود که خوشبختانه الان ما دیگه وارد دوره ترسالی شدیم، حداقل یک سال گذشته به طور نسبی این خوب بوده و این کمک میکنه به تغذیه آبهای زیرزمینی که یه مقداری جلوی این فرونشست ها رو بگیره. ما باید چاهای آب کشاورزی رو هم یه قانونی تصویب کردیم در همون دوره سال 91 که بحث مدیریت چاهای غیر مجاز.
بله.
که ما بتونیم اینها رو تشویق بکنیم بیان، مثلا اگر اینا 4 تا 4 دارن یه دونه مجوز بدیم، 3 تا رو ببندیم، بعد اینها رو 85% از اینها رو تقبل میکنیم به سمت آبیاره نوین برن.
درست.
یعنی ما یه کاری که کردیم نزدیک 900 هزار هکتار تا یه مقدارم در دست اجرا بود که به 1 میلیون هکتار برسه. خب دولت سال 92 تغییر کرد، توسعه آبیاری تحت فشار داشتیم در دولت نهم و دهم، یه کار خیلی بزرگی انجام شد و 85% هزینه ها رو تو اون سالهای آخر از سال تقریبا 89 به بعد خود دولت تقبل میکرد، 15% هم به عهده کشاورزا بود که اینا تشویق بشن بتونن بیان این کار رو انجام بدن. خب اینا کارهاییست که دولت انجام داد، در دولت‌های بعدم کم و بیش دنبال شد، در دولت شهید رئیسی هم باز این کار دنبال شد. حالا یه خورده ممکنه به دلیل شرایط بودجه‌ای سرعت عملش کمی اومده باشه پایین، ولی این کار داره انجام میشه. اون بحث کانال‌های آبرسانی از سد به اراضی رو وزارت نیرو بایستی حتما و حتما با سرعت بیشتری دنبال بکنه. ما بایستی بتونیم این مدیریت مربوط به نوع کشت، روش آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ظرفیت‌های سدهامون رو در کنار همدیگه قرار بدیم تا بتونیم بخشی از این مشکل رو که برمیگرده به مدیریت و تدابیر حل بکنیم. انشالله خداوندم کمک میکنه اگر ما بتونیم چند سال ترسالی داشته باشیم، اون هم کمک میکنه که بخشی از این مشکل رو بتونیم مدیریت کنیم.
سپاسگزارم. جناب آقای خلیلان، یه تعبیری شما داشتین در ابتدای برنامه که به هر حال کشاورز کارمند دولت نیست، کاملا هم درست هست. من میخوام از همین تعبیر شما استفاده بکنم و این که ارتباط دولت با بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی چقدر میتونه مؤثر باشه و ما این تعامل رو به چه صورت باید تقویتش بکنیم؟
بله، عرض کنم که یکی از نکاتی که مطرح شد و سوال بسیار خوبی هم پرسیدید جناب عالی، بحث همین بخش خصوصیه. من خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز عرض کنم که تقریبا میشه گفت که از نظر عملیات اجرایی، یعنی بحث تولید، خصوصی ترین بخش در کشور بخش کشاورزیه.
درست.
یعنی ما تولید کنندگانمون دارن تولید میکنن و دولت سهم کمی در تولیدات داره. یه موقعی کشت و صنعت‌های خیلی گسترده‌ای بود و اینها کشاورزا کمتر کشت می‌کردن، سطح زیر کشتمون افزایش پیدا نکرده بود، دولت یک سهم بیشتری داشت، اما الان اونجوری دیگه نیست. اما این کشاورزان با وجود اینکه بخش خصوصی هستن اما تشکل ندارن. ما باید اینا رو به اصطلاح مثل تعاونی هاشون رو و تشکل هاشون رو تقویت بکنیم.
حالا من این رو میخوام که شاید یه تکمله بزنم، این که از نظر این که میگین تشکل ندارن، شما از نظر تعداد منظورتون نیست، چون تشکل کشاورزی خیلی زیاد داریم.
بله بله. آره.
این رو میخوام حالا این رو یه مقدار شفافترش بکنم که شنوندگان فکر نکنن که حالا این نکته که شما میگید منظورتون این هست که کشاورزان تشکل ندارن. شاید از نظر اون همبستگی و همافزایی تشکل‌های حوزه کشاورزی، چون خیلی زیادن.
بله.
تشکل‌ها در حوزه کشاورزی، بله، و زیر مجموعه‌هاشون، حالا توی حوزه دام، توی حوزه طیور و و همه موارد دیگه، اینها خیلی زیادن. حالا چه زیر مجموعه سازمان‌های تعاونی روستایی، چه زیر مجموعه حالا که مجوزهایی که دارن
وزارت تعاون،
بله وزارت تعاون اینها، ولی شاید اون همبستگی و اون همافزایی رو با همدیگه ندارن، یعنی به هم پیوستگی ندارن که بتونن آنگونه که باید شاید از توانمندی خودشون
بله
در استفاده بکنن. بله. ببخشید من این رو قطع کردم.
نکته بسیار به جایی اشاره کردید، منم در تکمیل اون نکته میخواستم که صحبت اولی هم همین رو بگم که این ما بایست این تعاونی ها و تشکل هاشون رو تقویت کنیم.
درسته.
و اینا رو منسجم بکنیم. این نیازمند این هستش که دولت تدبیر کنه. شاید هر کدوم از این تشکل ها به تنهایی از عهده این کار بر نیاد.
درسته.
یعنی ما حتی تعاونی های مختلفی رو هم که داریم، اینا نیاز به یک کار سازماندهی دارن که باز نیازمنده این هستش که ما تشکیلات این راه رو خوب بتونیم مدیریت کنیم با کمک خودشون.
درست.
یعنی ما باید کار رو بسپاریم به خودشون. دولت بایستی نقش کمک کننده، تشویق کننده و هدایتگری رو بر عهده بگیره، نه یا تصدیگری بکنه خودش، به جای تعاونی‌ها خودش بخواد تصمیم بگیره، که باز برمیگردیم در حقیقت به عقد. این یه نکته است که به نظر من میتونیم، یعنی ابزارش هم وجود داره که این کار رو انجام بدیم و بخش خصوصی رو به نحو واقعی ما در بخش کشاورزی حضورش رو احساس بکنیم و اینها خودشون این کار رو انجام بدن. به یکی از مشکلاتی که ما در بخش وزارت جهادی کشاورزی داریم، گستره بسیار زیاد اداری ما هستش و تعداد زیاد کارمندان، در حالی که خب تولید رو دارن کشاورزی انجام میدن. و همین خاطر ما باعث این تشکل
این منظور که بدنه سنگینه،
خیلی سنگینه.
درست.
و اینا همش هزینه بودجه ای میشه، یعنی هزینه ای که باعث ما صرف هدایت و پشتیبانی از کشاورز بکنیم، این میره برای هزینه‌های جاری و این باعث میشه که ما نتونیم از کشاورزان اون پشتیبانی لازم رو انجام بدیم. بنابراین اینم خیلی مهمه که سازوکار رو جوری تنظیم بکنیم که اون تعاونی ها بتونن عهده‌دار کار باشن و کار رو اونها ببرن جلو. و اینجا دیگه باعث یه مقداری وزارت جهادی کشاورزی رو ما به اصطلاح اون بدنه سنگینش رو به اصطلاح از سنگینیش بکاهیم، پویاترش بکنیم و کار رو هر جا بسپاریم به خود کشاورزان و تولید کنندگان، با البته کارآمد کردن تشکلها و تعاونی‌های اونها. من فکر میکنم این مسیری است که میتونه به موفقیت منجر بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، توی صحبت‌های قبلیتون هم به نقش تحریم‌ها هم اشاره کردید و اینکه به هر حال روی همه بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده، از جمله بخش کشاورزی، اگرچه به هر حال بخش کشاورزی ایران رو عوامل تولید بخش خصوصی دارن مدیریت میکنن، ولی به هر حال اون جایش که ما نیاز به خرید بعض داریم، به انتقال تکنولوژی و دانش فنی داریم، اون جایش که باید صادرات انجام بشه و انتقال ارز انجام بشه، به هر حال اینجاها تحریم ها تاثیرگذارن و به هر حال پاشنه آشیلی میشن برای بخش کشاورزی که در ادامهش میاد و تاثیرش رو در سفره و قوت و غذای مردم میگذاره. این که به هر حال یک چیز مبرهن و آشکاری هست، از دیدگاه شما آیا راه حل هایی وجود داره برای اینکه بتونیم حالا آسیب های این بخش رو کاهشش بدیم؟
ببینید، بخش کشاورزی الان در حال حاضر
بله
حدود 15 تا 17 میلیارد دلار در سال برای واردات عمدتا نهادهای دامی داره استفاده میکنه، در حالی که ارز آوریش از صادرات حدود بین 6 تا 6.5 میلیارد دلار در این یک سال اخیر بوده. اون نشون دهنده یک تراز منفی زیاد است.
بله.
به همین خاطر تحت تاثیر از این ناحیه تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت و خب ما یک مقطعی دیدیم حتی قبل از سال 1400، حتی تولید مرغمون هم به گونه‌ای بود که بازارش با تلاطم مواجه بود و ما که صادر کننده مرغ بودیم به اصطلاح دولت مجبور شدیم مقداری هم از خارج واردات داشته باشه.
اگر اشتباه نکنم سال 99 بود که
بله.
آره بله
که این مشکلات به وجود اومد که خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شد، به خصوص در این دو سال اخیر دیگه ما، یعنی از سال گذشته تا الان دیگه یه مقدار این مشکل تا حدودی با تأمین نهادها برطرف شده. بنابراین بحث تحریم ها خب یک فرصت است. ما بایستی نهادهای دامی رو که داریم از خارج میاریم، اگر بخشی از همین ارز رو به حمایت از تولید اختصاص بدیم، میتونیم به اصطلاح مسئولیت پذیری بیشتری در مقابل این بحث تحریم ها داشته باشیم و به اصطلاح مشکلاتمون حتما کاهش پیدا میکنه. بخش کشاورزی این ظرفیت رو داره که زیاد تحت تاثیر تحریم ها قرار نگیره. تنها نقطه ضعف یا بزرگترین نقطه ضعفش بحث نهادهای دامی هست. این مقدارم البته واردات مثلا در حبوبات و بخش از محصولات اینجوری هم داریم، اما اونا سهمشون خیلی بالا نیست.
بله.
با توجه به اینکه خب ما در گندم هم این توان رو داریم که بتونیم این خود تکایی و خود کفاییمون رو حفظ بکنیم، بنابراین هم میمونه بحث نهادهای دامی، بحث روغن مصرفی.
بله بله.
اینا هم البته راه‌حل‌هاش مقداری برمیگرده به بخش‌های دیگه، یعنی مثلا فرض بکنید اگر نرخ ارز رو بتونه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنظیم بکنه، این تلاطمات ناشی از نرخ ارز